خاصه در سره و مبلغ رسالاته. سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم بَيْنَ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سورة مباركة جاسية که چند آیه از اول این سوره در جلسه پیش خوندیم. در اون چند آیه، دو آیه اول قرآن بود راجع به قرآن کریم بود و آیات بعد آیات توحیدی بود، یعنی آیات قرآن بود که این آیات ارائه می داد مسئله توحید و خداشناسی را. اول به طور کلی از خلقت آسمان‌ها و زمین به طور کلی بحث کرد و فرمود که در اینها آیات و نشانه‌هایی برای اهل ایمان است. بعد در خلقت انسان و هر جنداری و بعد راجع به گردش شب و روز، نزول باران، گردش باد و امثال اینها مطلبی رو ذکر کرد. بعد فرمود تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. اینها آیات الهی است که ما به حق بر تو تلاوت میکنیم. بعد از خدا و آیات خدا دیگه چی باقی میماند اگر به چیزی میخوان ایمان بیاورند؟ مگر غیر از این چیزی وجود داره؟ مقصود این است که اینها اگر بخواهند به چیزی در عالم ایمان داشته باشند همین است، یعنی اگر به این ایمان نیارن دیگه به هیچ چیزی در عالم اینها ایمان نخواهند داشت. اون چیز در نظام عالم خدا و در نظام تشریع آیات الهی، یعنی آیات قرآن. کانه میخواد بفرماید که اگر در کسی مایه‌ای از ایمان باشه و کوچکترین میلی و رغبتی به این که به چیزی ایمان داشته باشه وجود داشته باشه، دیگه همین است. اگر کسی به این ایمان نیاورد، دیگه به هیچ چیزی در عالم ایمان نخواهد آورد. و زیر اون تعبیر است که ما در فارسی، در عربی بوده البته، ترجمه فارسی هم میگن لیس ورا عبادان قریه، ما ورا عبادان دیگه جایی نیست، محلی نیست. اون وقت این آیات شروع می شود، یعنی در واقع بی ایمانها توصیف می شوند و نشان داده می شوند که اینها چه کسانی هستند و چگونه هستند و چه روحی و چه روحیه‌ای دارند. با یک تعبیر بسیار بسیار قوی و شدید و محکمی می فرماید ویلون لکل افاکن اثیم. ما کلمه ویل را معمولا در فارسی به وای ترجمه می کنیم، میگیم وای. ممکنم هست کلمه وای همین مفهوم را برساند، ولی در اصل در عربی یک مفهوم مثل هلاکباد را می رسوند. ویل لکل افاکن اثیم، هلاکباد هر چه دروغگوی دروغ بند گناهکاری. کلمه افاک صیغه مبالغه در افک است. افک یعنی دروغ، و معمولا در مورد هر دروغی هم به کار بردن نمی شود، بلکه در مورد دروغهایی به کار برده می شود که عنوان تهمت دارد. اصل ریشه افت انحراف است. انحراف یعفکون در قرآن هر جا به کار برده می شود، یعنی یسرفون. مثلا اگر مردمی از یک راهی بروند که راه درست باشد، بعد یک کسی بیاد اینها را از اون راه برگرداند به جای دیگر ببرد، اینجا تعبیر افق یا افکه به کار برده می شود. هر دروغی در دنیا اثر دروغ منحرف کردن افراد است دیگه. یعنی از انسان وقتی که دروغ می گوید به کسی، میخواد او را مشتبه بکند، میخواد او را از اونچه که راست است و اونچه که حقیقت است منحرف و منصرف بکند به چیز دیگر. از این جهت دروغ اصلا در خاصی به دروغ که افک میگن از این جهت است. و بیشتر کلمه افکی که استعمال میشود در مطلق دروغ ها استعمال نمیشود. مثلا فرض کنید که ما یک کسی فرسون که مثلا دیشب مثلا فلان غذا رو خورده، بعد میگه نخوردم، پیش طبیب میره، بعد میگه چی خوردی؟ یه چیز دیگه میگه. خب این هم یه دروغ است، یه افک است. ولی معمولا افک را در موردی بگویند که پای تهمتی در میان باشد. یعنی مثلا یه شخصی، یک کتابی، یک دینی را برای این که مردم را از او منصرف بکنن و برای این که منحرف بکنن بعد تهمت میبندن، دروغ میبندن، برای این که اون را خرابش بکنن، برای این که اون را لکدارش بکنن. و این بدترین انواع کذب است و بدترین انواع دروغ همین است. اینه که ما در قرآن ویل للمکذبین داریم نسبت به کسانی که پیغمبران را تکذیب میکنن، اینجا هم به این تعبیر به شکل دیگری داریم. ویل لکل افاک، به مکذب کار نداره، به خود دروغگو کار دارد، ولی دروغگویی که تهمت میزند، تهمت میبندد. وای به حال هر دروغ بند گناهکار، یا تباه باد هر دروغ بند تباهکار گناهکار. این جمله رو قرآن میگوید، چون قرآن خود قرآن به درد دروغ بندی دیگران گرفتار بوده دیگه. و هر پیغمبری دو چیز هست که همه پیغمبران و شاید هر حقیقتی در دنیا با او مواجه شده است و مواجه می شود، یکی مسئله تهمت و دروغ بندی. یعنی طرف وقتی که مواجه می شود با یه حقیقتی، می بیند با خود حقیقت که نمی شود، مبینه از با راستی که نمی شود با او برابری کرد و مواجه کرد و مبارزه کرد، با حربه دروغ بستن و تهمت زدن میاد با او مواجه می شود. مسئله دوم هم مسخره کردن است. مسخره کردن، مسخره دیگه مایه ای نمی خواد. وقتی آدم بخواد مثلا یک کسی را بخواد از بین ببره، به اصطلاح بخواد هو بکند، با هوچیگری میخواد طرف را از بین ببره، با مسخره کردن. هر حقیقتی را، هر درستی را، خب میشه آدم به یه شکل او را مسخرش کنه. اینه که قرآن این دو موضوع را تکرار میکنه. ویل لکل افاکن اثیم، تباه باد هرچه دروغ بند گناهکاری هست. یسمع آیات الله تتلا علیه، آیات الهی نجلو تر داشتیم، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، آیات الهی را میشنود در حالی که به اشتلاوت میشود. اما چه اجسال عمل نشون میدهد؟ ثم یسر مستکبرن تعلم یسمعها، در حالی که مستکبر است تکبر می‌ورزد. در جلسه پیش عرض کردیم بالاترین تکبرها تکبر بر خداست و شنیع‌ترین تکبرها تکبر بر خداست. مقصود از تکبر بر خدا یعنی تکبر بر حقیقته، یعنی که انسان یه حقیقتی را بهش عرضه بدارند، این حقیقت را کفر شأن خودش بداند که قبول بکند او را. اینه میگن تکبر بر خدا. وقتی که انسان یه چیزی را حق ببیند و بعد زورش بیاد حق قبول بکند و کفر شأن خودش بداند که این حق رو بپذیرد و تکبر بکند بر قبول حق، این ده بهش میگن استکبار بر خدا. قرآن میخواد بگه این حس میکنه که حقیقت است، اما اون تکبرش و اون خودخواهی و خودپرستی و خودپسندیش بهش اجازه نمیدهد در حالی که مستکبر است پشت میکند، اعراض میکنه. و قرآن یک کلمه دیگه هم اضافه میکند، نمیفرماید ثم یستکبر، میفرماید ثم یسر مستکبرن. در استکبار خودش اصرار می‌ورزد، اصرار، اصرار تأکید و تکرار را بهش میگن اصرار. شنیدید میگن که گناه کبیره، میگن چیزی که منشأ می‌شود که انسان از عدالت خارج بشه، یک نفر عادل به موجب اون از عدالت خارج می شود و فاسق می شود، یکی ارتکاب کبیره است و دیگر اصرار بر صغیره. یعنی یک گناه ممکنه گناه کبیره نباشه، ولی این گناه را هی تکرار می کنه. در اثر تکرار یک گناه صغیره حکم یک گناه کبیره را پیدا می کنه. لحاظه میگن لا صغیرت مع الاصرار، یعنی هر گناه صغیرم اگر اصرار روش واقع شد و تأکید شد و تکرار شد، دیگه او را شما نباید صغیره بشمارید، باید کبیره بشمارید. چرا؟ علتش چیه؟ علتش روشن است. هر گناهی یه مقداری اثر میگذارد روی قلب انسان و روی روح انسان و روح انسان را قسی میکند و فاسد میکند. گناه صغیره یه ذره اثر میذاره، نه زیاد. ولی خب یک ذره اگر تکرار شد میشه دو ذره، میشه سه ذره، میشه پنج ذره، میشه ده ذره، میشه صد ذره، بعد اثرش برابر میشود با یک گناه کبیره. این درست؟ حالا اگر اصرار بر کبیره باشه چطور؟ اصرار بر کبیره چطور؟ او هم کبیره ای که از اکبر کبائر باشد، اون دیگه اثرش مسخ شدن روح انسان است. یعنی روح انسان دیگه اصلا از اون فطرت انسانی خودش را به کلی از دست میدهد. یه وقت انسان در یک مورد بالخصوصی استکبار میورزد، یعنی حقیقت بر او عرضه میشود، حس میکنه خودش که حقیقت است، ولی پوزش رو بالا میکنه، نه آقا نه نه اینجور نیست. خب یک باره، خب یک بار بعد ممکنه توبه بکند مثلا از بین بره. ولی اگر کسی بر همین استکبار خودش اصرار بورزد، اصرار بر این کبیره داشته باشه، وای به حال چنین آدمی. این دیگه البته اختصاص به این استکبار را دارد، هر گناه کبیره همینجور است. یعنی هر گناه اینجور است، کبیره که حالا بحثمون هست. انسان اگر مثلا دروغ از گناهان کبیره است، اگر انسان هی دائما دروغ بگوید، اصرار بر دروغگویی داشته باشد، غیبت گناه کبیره است، اصرار بر غیبت کردن داشته باشد، زنا گناه کبیره است، شراب گناه کبیره است، قمار گناه کبیره است و امثال اینها که بازم گناه کبیره ما داریم، تکبر ورزیدن گناه کبیره است، حسد ورزیدن، اظهار حسد کردن با دیگران گناه کبیره است، همه اینا گناه کبیره است. حالا اگه انسان اصرار بورزد بر گناه کبیره، این اصرار بر گناه کبیره تدریجا انسان را به حالت مسخ شده در می آورد. و دیگه هم عرض کردیم و مکررم عرض کردیم که انسان روحش بر روی عملش اثر می گذارد و عملش بر روی روحش اثر می گذارد. یعنی همین جوری که اگر روح انسان خوب باشه عمل خوب انجام میدهد، عمل اگر خوب شد روح را خوبتر میکنه، و همین جور اگر روح انسان فاسد بود، عمل منشأ عمل بد میشود، عمل بد هم به نوبه خودش با روح انسان را فاسدتر میکند. یسمع آیات الله تتلا علیه، آیات خدا که بر او تلاوت میشود میشنود، اما چه میکند؟ ثم یسر مستکبرن، بعد در حالی که مستکبر است اصرار می‌ورزد بر استکبار خودش، که علم یسمع، گویی اصلا چنین آیات حقی نشنیده است، به گوشش نخورده، یعنی کوچکترین اثر خوب روی روح او نمیگذارد. فبشره به عذاب علیم، یه همچه آدمی دیگه جز این که ما به تو بگیم یه بشارتی، یک مژده ای به این آدم بده، چیزی دیگه باقی نمونده. مژده بده چنین آدمی را به عذابی دردناک. این تعبیر به اصطلاح تحکم آمیز و مسخر آمیز. بعد می فرماید و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا، هرگاه علم پیدا کند به چیزی از آیات ما، مقصود آیات قرآن است در اینجا که بر اون تلاوت می شود، بر مردم تلاوت می شود، شروع می کند آیات ما را به مسخره گرفتن، مسخره کردن. عرض کردیم به این که دو چیز است که قرآن مکرر اینها را نقل می کند و اینها مصیبت‌هایی بوده است که همه انبیا در همه زمانها گرفتار اینها بودند و قهرن همه اهل حق و حقیقت به فراخور خودشون گرفتار اینها بودند. یکی مسئله افک، دروغ بستن، تهمت بستن، و دیگر مسئله مسخره کردن، اینا دو چیزیست که منطق که بر نمی داره دیگه. یعنی دروغ حدی نداره، یک کسی اگر بخواد دروغ بگوید همه جور دروغی راست است که محدود است. انسان اگر راست بخواد بگویه قهرن مقید میشه، محدود میشه، یعنی چون یه حقیقت یه واقعیتی هست خودش تطبیق باید بده به اون واقعیت، نمیتونه از اون تجاوز بکنه. ولی دروغ گفتن دیگه افسار پاره کردنه، بعد دیگه این زبان آدم در اختیارش هر چی که دلش بخواد بگوید دیگه گفته. مسئله دومم مسخره کردن و به سخریه گرفتن است. این هم از اون چیزایی است که روی مردم اثر میگذاره ولی هیچ مقیاسی ندارد. یعنی هر چیزی را با منطق مسخره میشود مسخره کرد. همچنین که یه چیز را در دنیا بشه مسخره کرد، یه چیز دیگر نشه مسخره کرد. هر چی که در دنیا شما پیدا بکنید یا آدم مسخرچی میتوانه او را موضوع مسخره قرار بدهد و اتفاقا هم در روح مردم هم اثر میگذاره. یعنی مسخره اثر تبلیغاتی زیادی داره، اثر تبلیغاتی زیادی داره. اتفاق افتاده است. بعضی افراد مثلا چه مرد چه زن، مخصوصا شاید در زنها بیشتر، با هزار تا دلیل و منطق شما برای یه زن ثابت بکنید، بگید که البته بعضی زنها رو عرض میکنم، بگید آقا پوشش اینجور خوب است، به این دلیل، 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 همه رو قبول میکنه. ولی آخرش در یه جلسه وقتی میخواد داره شرکت کند که از یه زنهای دور دیگری هست، نه خودش همرنگ و اونها میکنه، میگه چرا؟ میگه من مسخره. در مقابل مسخره دیگه تاب مقاومت نداره. یعنی همه اون منطقه ها یک طرف و یه مسخره ای که بکنن یه طرف دیگر. به اذا علم من آیاتنا شیئن اتخذها هزبا. هرگاه به بعضی از آیات ما علم پیدا بکند شروع میکند به مسخره کردن در میان مردم، و چون اثر مسخره کردن اثر زیادی هست در مردم، البته اثر زیاد میبخشد، اینه که قرآن رو ذکر میکنه. در جلویتر بود یسمع آیات الله، آیات ما رو که میشنود خودش این کاری میکنه. در اینجا داره به اذا علم من آیاتنا، وقتی علم پیدا میکنه، این بیشتر نشون میده که حتی در وقتی هم که علم دارد و معرفت دارد و 100% هم یقین دارد به آیات ما، آیات ما را آیات ما میشناسد و در این حال عالمان آمدن و از روی با معرفت کامل معذالی به اون بارزش در میشنسد. اولئک لهم عذاب مهین، باز تهدید دیگری است. اینها که این چنین اهانت میکنن با مسخره به آیات الهی، عذابی که در قبال این عملشون هست عذاب خار کننده و ذلیل کننده است. مکرر مطلب را عرض کرده این که هر گناهی یک عذاب مخصوص به خود دارد که تناسب دارد با خود اون گناه، چون عذابهای اخروی مثل نعمتهای اخروی هر دو تجسم اعمال انسان است در دنیا. اون کسی که کارش در دنیا اهانت کردن و خار کردن یک چیزی است که استحقاق چنین خاری رو ندارد، نوع عذابی که باز در آخرت گرفتار می شود یک عذابی است که تنها درد نیست، اهانت هم توش وجود داره. اولئک لهم عذاب مهین، من ورائهم جهنم. کلمه ورا بیشتر به معنی پشت سر به کار برده می شود. ولی اختصاص ندارد. در مورد جلو و رو هم گفته می شود. در سوره مبارکه کهف داشتیم که در داستان موسی و عبدالصالح خضر، اونجا که خضر کشتی را سوراخ کرد و مورد اعتراض موسی قرار گرفت و بعد که رسید کار و با اینکه شرط کرده بود خضر که تو باید در مقابل من تسلیم باشی، اعتراض به هیچ وجه نداشته باشی، اما موسی تاب نیاورد، چون میدید به اصطلاح شریعت داره شکسته میشود، قانون داره نقض میشود، با اینکه قول داده بود حرف نزند معذالک باز اعتراض کرد. آخر کار که قرار شد از یک دیگر جدا بشن، گفت حالا که از هم دیگر جدا میشیم ولی من راز کارهای خودم را به تو میگم تا بر تو روشن بشه که من بی جهت کاری نکردم، من چیزی رو میدانستم که تو نمیدانستی. و اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. این کشتی، البته کشتی اونجا بوده، شاید چیز نظیر بلم همچی حرفا بوده، بیه کشتی بزرگ که از اینجور کشتی بزرگ که وجود نداشته، این مال یه عده مردم فقیری هستن که کارگرن در دریا و من اطلاع داشتم که در جلو روی اونها، در مسیر اینها، در ساحلی که این کشتی می نشیند یک زورمند، یک ملکی در اونجا هست و کشتی ها رو یک یک غصب می کنن. من سوراخ کردم فعرت تو ان عیبه ها، من خواستم این را معیوبش کنم که بعد به عضی این عیب این را نگیرن، مثل آدم هایی که خودشون معیوب نشون بدن که به سربازی نبرن ها. این برای این که این را او قطع نکند من این کار کردم. قرار در این جهته و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. وراء در اونجا یعنی جلو، مسلم اگه مسئول پشت سر نیست. ادبای مفسرین مثل کشاف، مثل عرض کنم که فخر رازی، اینا هم تصریح کردن، مثل مجموع البیان و رشید، مثل طبقی در مجموع البیان تصریح کردن که کلمه وراء به هر دو مورد اطلاق بشه. در اینجا کلمه وراء به معنی پشت سر هم بگیریم درست است و به معنی جلو و رو هم بگیریم درست است. اگر بگیم جهنم از پشت سر اونها، به اعتبار خود اینهاست، یعنی به اعتبار فکر اینهاست، یعنی چون این افکار قیامت و بهشت و از کنم این حرفا رو پشت سر گذاشتن، پشت سر خودشون انداختن، چون یک فکر پشت سر انداختنی بوده برای اینها، میگه آقا اون چیزی که پشت سر انداختی وجود داره. و اگر وراء به معنی جلو باشه که ظاهر اینه که همین دومی هم اینجا درسته، او به اعتبار خود حقیقته. درسته اینا خیال میکنن که اینا رو پشت سر انداختن، از یه حرفا گذاشتن، اما واقعیت در جلو و روشون هست، یعنی اینها همینجوری که دارن میرند توجه ندارن که به سوی جهنم دارن میرن، در جلوشون قرار گرفته. منورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا. معلوم میشه همه دعواها در مخالفت های اینها با قرآن سر پول و مال دنیا بوده. این سرمایه ها و ثروت هایی که اینها در دنیا به دست آوردن و همین ها بت واقعی اینها شده است که با قرآن مبارزه می کنن. چون این آیه را، این سوره را عرض کردیم که این سوره در صبر مکیه در مکه نازل شده. در مکه اونهایی که با قرآن طرف بودن و آیات قرآن ناظر به اونها، شأن نزول آیات قرآن متوجه اونهاست، اشراف مکه بود، برعکس مؤمنین و مسلمین که همه از بیشترشون یا همشون از طبقه مستضعف بودن، مخالفین از طبقه اشراف و مستکبرین و ملع مکه بودن که قرآن این تعبیرات را درباره اونها ذکر کرده و آورده است. آیات ربا هم بیشترش در مکه نازل شد و اینها نزول قرآن را خطر بزرگی برای کیان و هستی و زندگی و وضع خودشون میدیدن و تسلیم میکردن. بوت واقعی اینها پولهاشون بود، ثروتهاشون بود، سرمایه‌هاشون بود و تکیه اینها هم بیشتر روی این بود. و حتی مفسرین نقل کردن که و از خود آیات قرآن کاملا این مطلب استنباط میشه، این توهم و غرور که برای خیلی افراد پیدا میشه، اینا پولا رو که جمع میکردن میگفتن آقا این پولا رو کی به ما داده؟ چون خدا رو که عقیده داشتن، به خدای بزرگ عبادت نمیکردن، بتا رو پرستش میکردن، ولی خدا رو خالق میدانستن. میگفتن اینا رو کی به ما داده؟ خب خدا به ما داده. خب چرا خدا به ما داده؟ خب لابد ما رو بهتر از دیگران میدانسته که به ما داده. چرا خدا به اینهایی که نداده، اینهایی که ندارن چرا ندارن؟ خدا به این ندن نداده. چرا نداده؟ از بس آدم های بدی هستن. اینا از بس آدم های بدی هستن، خدا به اینها چیزی نداده. و ما از بس آدم های خوبی هستیم، خدا به ما داده. و آخرت رو به مقیاس دنیا حساب بکنید، نتیجه بگید مسلم آخرت ما از آخرت اینها بهتر. به همین دلیلی که دنیای ما بهتر است، آخرت ما هم بهتر است. از آیات زیادی از آیات قرآن این نکته استفاده می شود. در سوره یاسین خوندیم که به اداقی لهم انفقوا من ما رزقكم الله قالوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه.